ساعت 12 اینجا تهران، رادیو اقتصاد. صادرات مواد خام اولیه، چالش جدی صنعت فرش کشور. مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی فرش دستبافت گفت صادرات مواد خام اولیه تولید فرش از مهمترین چالش‌های صنعت فرش بافی کشور است که مجبوریم با مبالغ بسیار بالاتری با ارز آزاد این مواد را وارد کنیم. بهرامی با اشاره به اینکه تاریخ ایران به هنر فرش بافی گره خورده است افزود با داشتن 50 میلیون رأس دام و تولید سالانه حدود 90 میلیون تن پشم وارد کننده پشم شدیم. مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی فرش دستباف گلوگاه مشکل صادرات فرش رو ناشی از خود تحریمی داخلی دانست و گفت محدودیت بانک مرکزی برای صادرکنندگان فرش باید برداشته شود. آقای بهرامی افزود صادرات فرش دستباف در بدترین شرایط تحریم کمتر از 300 میلیون دلار نبود و حتی به 1 میلیارد تا 1 میلیارد و 200 میلیون دلار هم می رسید، اما اکنون در پی تحریم ها و بحث تعهد ارزی صادرات فرش به سالانه حدود 60 میلیون دلار رسید. به گفته بهرامی در 4 ماه نخست امسال فقط 15 میلیون دلار فرش دستباف صادر داشتیم.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
فردا در روز جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام، رادیو ایران برنامه 6 ماهه بلند بالا رو تقدیم همراهانش میکنه
و اختصاص داره به بررسی تأثیر محبت امام حسین و خاندانشون در زندگی ما.
من حسین معصومی هستم، تهیه کننده رادیو ایران. ما در اولین جمعه محرم که روز جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام هست، در برنامه 6 ماهه بلند بالا میخوایم در مورد تأثیر محبت امام حسین در زندگی همون صحبت کنیم. دعوت میکنم در روز جمعه حوالی ساعت 9 صبح تا 11:30، اگر جایی هستید که رادیو دم دستتون هست، حتما رادیو ایران رو بشنوید. حرفای خوب و شنیدنی داریم برای شما عزیزان.
امام حسین علیه السلام در مسیر احقاق حق امت اسلامی جون خودشون، خانواده و یاران با وفاشون رو فدا کردن. از همینجا میشه به مفهوم عمیق حق مداری در اسلام پی برد.
رادیو معرف فردا در برنامه خورشید برنی به این موضوع خواهد پرداخت.
خورشید برنی. محمد حسین پور هستم، تهیه کننده برنامه خورشید برنی. این برنامه هر روز از روز اول محرم از ساعت 17 تا 18 تا عصر عاشورا از آنتن رادیو معارف پخش میشه. محورهایی که در این برنامه با هم پرداخته میشه، ابتدا تواصی به حق و صبر در سیره امام حسین علیه السلام و یاران وفادارش است. امام علیه السلام تا آخرین لحظات عمر شریفشون حتی دشمن خود رو توصیه به حق و صبر میکردن.
پیشتر خیلی از بچه‌ها تابستون که میشد میرفتن سر کار، حالا یا خودشون علاقه داشتن یا خانواده این تصمیم رو میگرفت، اما کم کم این کار کردنها تبدیل به کلاس‌های مختلف شد.
فردا برنامه هفت شنبه رادیو اقتصاد به این موضوع نگاهی میندازه.
هفت شنبه برنامه‌ای با رویکردی اقتصادی که در قالب نمایش، مسابقه و گفتگوی کارشناسی به موضوعات روز اقتصادی می‌پردازد. روز جمعه 22 مرداد ماه ساعت 10 صبح روی موج 98 برنامه ی هفت جمعه رو با موضوع کار کردن کودکان و نوجوانان در فصل تابستان دنبال کنید.
هفت جمعه
روزهای جمعه ساعت 10 تا 11:30 رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
هفت جمعه
با صدا 24 انتخاب آسان است.
از رادیو اقتصاد کماکان در خدمت شما هستیم و اما در ادامه بشنوید سیمای آفتاب رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. شنوندگان گرامی سلام. عزاداری هاتون در ماه محرم و در ایام شهادت حضرت امام حسین علیه السلام مقبول درگاه خداوند. دوستان خوبم، اگه برای اولین باری که دارید برنامه سیمای آفتاب رو میشنوید، خدمتون بگم که در این ویژه برنامه که به مناسبت ماه محرم پخش میشه، ما سخنرانی پروفسور عبدالعزیز ساشادینا، اسلامشناس و استاد مطالعات مذهبی دانشگاه جورج میسن آمریکا رو براتون پخش میکنیم. ایشون در چند روز گذشته درباره توجه داشتن به نگاه معرفتی در تاریخ تحلیلی صدر اسلام صحبت کردند و همچنین توجه به قرآن، منبع تدبر، تفکر و یادگیری. امروز هم در برنامه سیمای آفتاب از شما دعوت میکنیم که در ادامه این مباحث به صحبتهای پروفسور عبدالعزیز ساشادینا توجه بفرمایید.
حال این چیز رو براتون اثبات کردم که تاریخ قطعیت میتنه به شما. شما تاریخ رو نمیتونی نسبی بکنید، اما طبیعت تاریخ نسبیه. مورخ از دیدگاه خودش تاریخ رو مینویسه، نمیتونه فراتر از نسبیت خودش قدم بذاره. بنابراین ما دوچار یک مشکل عجیبی هستیم. از یک طرف نیاز به تاریخ داریم، از طرف دیگه میبینیم که تاریخ واقعی میسر نیست. متدولوژی هیچ وقت بی‌طرف نیست. شما متدولوژی در دانشگاه تهران اگر تحقیق بکنید، در رشته تاریخ یک متدولوژی خاصی وجود داره. چگونه متون رو میخونیم، چگونه تحلیل میکنیم، چگونه نتیجه گیری میکنیم. همین رو در دانشگاه لندن ببرید، همین متون رو در دانشگاه لندن شما اگر تحقیق کردین به نتیجه دیگه خواهید رسید. همین رو ببرید در دانشگاه نیویورک در قسمت تاریخ، همون متون رو اونجا میبرید، میبینید که متدولوژی فرق میکنه اونجا. اونطوری که همون متونی رو که اینجا خوندیم اونجا نمیخون. چرا نمیخونیم؟ متن متون که ابژکتیوه. من همین آیه رو که اینجا خوندم فردا لندن بخونم، بعد از اون نیویورک بخونم و معانی های مختلف از این بگیرم، یعنی چی؟ معلوم میشه که متدولوژی یکی نیست. متدولوژی تحت تأثیر زمان و مکانه، تحت تأثیر فرهنگه. بنابراین فرهنگ مثلا غرب تحمیل میکنه تا مسائل شرقی رو به عنوان غربی تحلیل کنیم و به نتیجه که برسیم نتیجه های غربی خواهد بود. مثلا آغاز آنتروپولوژی، مردم شناسی غرب چیه؟ شناسایی جهان سوم بکنیم تا برتری فرهنگ غرب رو اثبات کنیم. برای اثبات فرهنگ خودتون مجبورید با فرهنگ دیگه چیکار باشه بکنید، مقایسه بکنید، فرهنگ دیگه رو یاد بگیرید. ما اینجا معمولا در ایران وقتی که میشینیم درباره فرهنگ عرب صحبت میکنیم، فرهنگ خودمون داریم، فرهنگ عرب صحبت میکنیم. فرهنگ آمریکایی رو خیلی کم میدونیم، ما خیلی کم. بالاخره اون چی که میدونیم از راه سینما، از راه اینترنت، از راه مختلف میدونیم، ولی خیلی به ندرت عمق عجیبی که باید داشته باشیم نداریم، به اون صورت نیست. هنوز هم در حالی که غرب در دانشگاه غرب مثلا اورینتالیسم وجود داره، شرق شناسی وجود داره، در مثلا دنیای مسلمین غرب شناسی وجود نداره. من خودم در دانشگاه اردن تدریس کردم در کلیت شریعه، ما اساتید فلسفه که صحبت میکردیم کدوم فلسفه را شما تدریس میکنیم، میگفتن ما فلسفه غرب رو تدریس میکنیم. مگر اسلام فلسفه نداره؟ شما اگه اسم ملا صدر رو نشنیدید، ابن سینا رو نشنیدید، سهروردی رو نشنیدید، یعنی تدریس دانشگاهی در دانشگاه اردن چی هستش؟ فلسفه غربه. پس ما چگونه توقع داریم که دانشجو ما که در دانشگاه ما داره درس میخونه مثلا اونطوری درس بخونه تا حقیقت فلسفه خودش رو کشف بکنه؟ محاله. من خودم در ایران درس خوندم، دانشگاه فردوسی درس میخوندم، در سالهای 42 تا 47 اونجا بودم درس خوندم، در مثلا کلاس های جامعه شناسی میرفتیم، جامعه شناسی آمریکای جنوبی تدریس میکردن، سیاست، تاریخ، مثلا تاریخ معاصر ایران رو تدریس نمیکردن چون وحشت بود که نکنه مثلا یک نقدی بشه و استاد زندان را یابه. بالاخره مشکلات زیادی داشتیم. روانشناسی هم که تدریس میکردیم، مثال هایی که روانشناس به ما برای ما میزد، مثال های فرانسه رو به در مشهد میزد. یعنی میگم که اصلا در فرهنگ ربطی نداشت موضوع تدریس. اگر با فرهنگ ربطی نداشته باشه، ما چگونه میتونیم توقع داشته باشیم که دانشجو هویت خودش رو شناسایی کرده؟ محاله. چون سایکولوژی، روانشناسی، سوسیولوژی، انتروپولوژی، همین موضوع هستش که مرتبط هست با فرهنگ شناسی و شخص شناسی. میبینیم که در اونجا هیچ کارها از این نشده اون زمان. الان کاری که شده، من الان که درس نمیخونم، اون که درس میخونم میتونه به من اطلاع بدن که حالا چی کار میکنیم. چون اون زمان چی بوده؟ تکسبوک مالش روانشناسی ترجمه شده از فرانسوی بود، تکسبوک در اخلاق پزشکی ترجمه شده از کتاب انگلیسی انگلستان بود یا امریکا بود. بنابراین اخلاق پزشکی را هم که ما یاد می دادیم به پزشکان خودمون از امریکا بود یا از انگلیس بود، با فرهنگ ما ربطی نداشت، بی ربط بود. الان هم همون باشد، چون ما الان تدریس میکنم در دانشگاه شهید بهشتی علوم پزشکی، تدریس اخلاق پزشکی دارم، چند دانشجو دور دکترات در نظارت من دارن کار میکنن. ولی این من تحقیق کردم، متوجه شدم که هنوز هم کتابهای مترجم رو استفاده میکنیم، کتاب اصلی نداریم که فرهنگ خودمون رو تحلیل کرده باشه، نداریم. به اون صورت اخلاق پزشکی، اخلاق پزشکی تدریس میدونیم چی هستش؟ سکولاره. من مشکلی ندارم سکولار باشه، بالاخره بیمارستان ها جای مذهب اینا که نیستش، سکولاره، اگنوستیکه، هیچ عقیده نیست در اونجا. ولی میبینیم که این اگر جزء تاریخ نشه، جزء تدریس تاریخ نشه، ما میمونیم. یعنی الان مشکلی که داریم این است، علم قطعی در تاریخ نیاز داریم، اما علم قطعی تا اون وقت به دستمون نمیاد تا ردیف با اخلاقیات نشه. توجه کنید، چون تز من چیه؟ وقایع کربلا مرتبط هست با زندگی معنوی و اخلاقی بنده. من کربلا را فقط بون که مصیبت بوده نمیخوام یاد بیارم، بلکه توجه من کاملا به این هستش که چگونه میشه تاریخ کربلا رو یک الگو و یک منبع اصلی معنویات با اخلاقیات بدونیم. ما میخوایم قضاوت به دست بیاریم. من و شما هر وقت قضاوت میکنیم در اون بی‌طرف نیستیم. اینو میگیم به انگلیسی بایس داریم. بایس. هر قضاوتی که میکنیم از خودمون در میاریم. من میخوام اینجا رسالت انبیا رو به طوری بیان بکنم تا تاریخ بتونه به ما حق داوری رو بده. من دنبال حق داوری میگردم. ما خیلی داوری میکنیم، هر چیزی رو که میشنویم داوری میکنیم، ججمنت. و من هر داوری رو نمیخوام اینجا بیارم، چون مجلس دینیه، مذهبیه. بخوام داوری رو بیارم که من و شما با اون کار داریم. وقتی یک چیزی اتفاقی میفته در دنیا، من و شما میخوام داوری کنیم، ولی داوریمون از بایس نباشه، بی‌طرف باشه. اگر با طرف باشه داوریمون دقیق نیست و اخلاقی نیست. من دنبال مورال ججمنت میگردم، ججمو ایدیگل، یک چیز رو دنبال اون میگردم تا بتونم با دقت تام علمی رو به دست بیارم که اون علمی که به دستم آمده منو حق میده که داوری بکنم. من حق داوری تا وقتی که همه نقاط یک موضوع را خوب ندونم ندارم. اگر این کار رو کردم، اساتید به دانشجویان دکترا میگن عجله داری میکنی ها، هنوز تحقیقات تمام نشده، تو داری نتیجه گیری میکنی که صحیح نیست. من میگم که وقتی علم، نالج، کنسانس، وقتی جلو میاد به ما قدرت میبخشه. من میخوام بدونم ریشه این قدرت رو جایه. چطور خداوند این طاقتی رو به انسان میده وقتی علم داره در یک موضوع؟ من نمیخوام خیلی دور برم، با طبیعت انسان، با طبیعت بچه ها، اون قد مادر شناسایی داره، هیچ کسی دیگه شناسایی نداره. به شما حقیقت میگم، اونطور که مادر بچه رو میشناسه. قضاوت او هیچ وقت مغرضانه نیست، چون اصلا بی تفاوته به این مطلب که این برای من فایده داره یا نداره. من میخوام ما رو به اون درجه برسونم که ما بتونیم قضاوت بکنیم و در اون هیچ مسئله دخالت نکنه مگر حق و حقیقت. آیا چنین چیز مشکل یعنی ممکن هست؟ از شک جلو بیایید. در مطالبی که میشنوید شک کنید، اول زیر سوال ببرید تا متوجه بشید که چه نقاط قویه چه نقاط ضعیفه. ضعف و قدرت یک نقطه رو شما تا وقتی که با نقد و انتقاد جلو نیایید نمیتونی به دست بیارید. من میگم که تاریخ همین، از همین چیز از من و شما میطلبه. تاریخ میخواد بگه به ما که من وقایع رو براتون بیان میکنم، اما در وقایع بیان کردن بی‌طرف نیستم. یا مورخ فرانسوی هستم، یا مورخ ایرانی هستم، یا مورخ عرب هستم، یا مورخ طرفدار اسلامم، یا مورخ مخالف اسلام هستم. بنابراین بر من تماما نمیتونید اعتماد کنید، بی طرف نیستم. صادقانه به شما بیان میکنه، در فوت نوتیشم مینویسه که مکتب من اینه، من سکولار هستم، من لیبرال هستم، من مدرن هستم، من به این صورت اینو دارم مینویسم. به زبان خودم بگم من اهل سنتم، حقیقت واقعی برای من مکشوفه، من میدونم حق با من است. بنابراین وقتی منو بخونید احتیاط کنید، باید بدونید که من مغرضانه دارم مینویسم. تاریخ که به شما میدم، تا وقتی یک تاریخ مخالف رو منو مقایسه نکنید با این، نمیتونید به حقیقت برسید و نمیتونید داوری کنید. چرا داوری بکنم؟ سوال من اینجاست. من چرا میخوام تاریخ رو بخونم تا بتونم داوری بکنم؟ و داوری هم معمولی نمیخوام، داوری سیاسی نمیخوام بکنم. نمیخوام بگم که اینا همش امپریالیست هستن، اینا کپیتالیست هستن، اینا کمونیست هستن. نمیخوام به اون صورت من اینو قضاوت بکنم. قضاوتی که میخوام بکنم مرتبط هست با معنویت. تعریفی که من کردم در این چند شبی که با شما هستم، به شما گفتم که تا وقتی که معنویت به صورت انگیزه عمل تبدیل نشه معنویت نیست، سپریچوالیتی نیست. شما بی خود داری حرف از معنویت داری میکنید. یعنی معنویت یک قوت، یک قدرتی هستش، یک انرژی هستی در شما که شما رو به طرف عمل انگیزه میده. برید عمل کنید، اینجا خطر داره، برید خطر سوار شد، کار خطرناک رو انجام بدید. اون قدرت درونی به شما میده. وقتی درباره عبدالله ابن الحسن پسر امام حسن که 11 ساله پسر 11 ساله به این صورت در آمده و رفته و عمه خودشو مثلا میخواست حفاظت بکنه در همون گودال، من شما تعجب کردیم چطور ممکنه پسر 11 ساله اینطوری آبنده باشه و بعدم مقتول بشه، شهید بشه. من میگم که ریشه ای داره اینجا، ریشه معنوی داره. ریشه معنوی قدرت میبخشه به انسان که جایی که خطر می از لحاظ هر منطق غلط میدونه. رفتن یک پسر 11 ساله بیرون در این همین طور بود. حضرت زینب وقتی میاد جلوش میگیره میگه نرو بچه نرو، یعنی جلوش میگیره، میدونه از لحاظ منطقی اصلا معنی نداره بچه 11 ساله تو میدان بیفته. اونم وقتی شمشیر همش بازه که ممکن است او را بکشن. میخوام اینو برسونم که این قدرت، این طاقت از کجا میاد؟ ما و شما از چه راهی میتونیم قضاوت اخلاقی بکنیم در این مورد؟ ببینید خیلی مورد خطرناکیه. ما در بایو اتیکس اینو صحبت میکنیم، سویساید، خودکشی. انسان میدونه لا تهلکوا انفسکم، انسان میدونه که برای من خطرناکه، نباید اینجا برم. اگر اون انسان اونجا بره و کشته بشه شما چی میگی؟ خودکشی کرده، میدونسته کشته میشه چرا رفته اونجا؟ ببینید سوال خیلی منطقیه ها. در باره امام حسین علیه السلام، در باره همه این بزرگانی و رفتن در میدان و کشته شدن سوال پیدا کردن مورخین، محققین، معلم اخلاق، که این چی بوده؟ مگر نمیدونستن همه خطرناک، خطر وجود داره. من نامه سراغ دارم که عبدالله بن جعفر طیار اون محمد رو میفرسته با نامه دقیق. اون محمد بچه ها نبودن، اتفاقا بزرگ بودن، 16-17 ساله بودن، بزرگ بودن. به دست اون نامه میده، از مدینه میفرسته به مکه. قطعیت تاریخی داره که این بچه ما نامه آمدن، نامه آمده و نامه اونجا بیان میکنه. خیلی جالبه، بیش میگه عبدالله بن جعفر میگه تو که برای تو خطرناکه، با بچه ها با خانواده رفتن خطرناکه. الان تو اگر رفتید امامت نداریم، ما کسی نداریم که بتونه رهنمامون باشه، شما نرید، خواهش میکنم نرید. شما این التماس از عبدالله بن جعفر طیار. مرحوم دکتر شریعتی استاد امام اینو مثلا ذکر میکردن که آیا امکان داره که عبدالله بن جعفر طیار یک چنین چیزی، یک چنین موضوع، یک چنین نامه بنویسه به امام حسین و نصیحت بکنه که نرید با بچه هاتون، در حالی که حضرت زینب هم رفته سفر رفته و اجازه داشته از شوهرش که رفته و به امام حسین در مدینه در مکه ملحق شده، با هم رفتن اینا سفر کردن. ببینید شما این گیری تاریخی رو شما توجه داشته باشید که من و شما وقتی این وقایع رو میخونیم زد و نقیز میبینیم. روشن نیست برای من و شما که بتونیم به راحتی قضاوت اخلاقی بکنیم آیا اخلاقا درست بوده که عبدالله بن جعفر این نامه رو بنویسه؟ آیا اخلاقا درست بوده که امام حسین اعتنا نکنه؟ ما با قطعیت میدونیم این اتفاق افتاده، در تاریخ درج شده و تاریخی هستش که ما در اون غرضی نمیبینیم. غرضی نبوده که مثلا نام عبدالله بن جعفر رو اونجا ضبط کنن. اینجا بیارن که خب این نامه رو نوشته بود. آورنده هم پسر خودش، دو تا پسران خودش آوردن این نامه رو. ولی بنای من شما که تاریخ رو داریم میخونیم و خیلی با دقت داریم میخونیم، چون فلسفه تاریخ رو در نظر داریم، ما رو شما معتقد هستیم که تاریخ کربلا زیر بناش اخلاقیات اتیکسه. از این جهت اخلاقیات اونجا وارد شده که ما اگر امام حسین رو فقط از راه شریعت بسنجیم، اگر از راه شریعت بسنجیم، ممکن است که گیر مشکلات بیفتیم، چون شریعت جوابگوی این مسئله درونی نیت انسان رو نداره. شریعت به ظاهر عمل قضاوت میکنه، میگه این مثلا درست بود، این درست نبود. اما اخلاقیات چی کار میکنه؟ میگه نیتش چی بوده، به چه نیت این به این طرز عمل مثلا رخ داده، چطور شد. اخلاقیات خوب و بد را میخواد بدونه، تحلیل بکنه و بررسی که میکنه، بعد به ما حق میده که حالا قضاوت بکنید، حالا بدونید چی شده. من میخوام دنبال اون علمی داریم میریم، ما علمی که بدونه، ما دنبال علمی که میریم به این خاطر میریم دنبال علم تاریخ که بتونیم اصول واقعی اتفاقات رو به دست بیاریم. به قول ابن خلدون فلسفه تاریخ رو به دست بیاریم، انکشاف کنیم. چرا این اتفاق میفته؟ گاهی صفحات تاریخ خاموشه، تاریخ به ما نمیگه چرا امام حسین رفتن، چرا امام حسین کشته شدن. ما و شما دنبال این حقیقت هستیم که چرا امام حسین رفتن، چرا این مصیبت رو مثلا بر خودشون گوارا داشتن. این بوده که ما و شما الان سوال که میکنیم سوال مهمی هستش. یادتون باشه که تا به حال تزمون این بوده که اگر تاریخ صحیح به دستمون نیاد، ما و شما دوچار تشویش هویت خواهیم شد. بنابراین امروز من و شما در تلاش هستیم که من شیعه هستم، به چه نام شیعه هستم، به چه دلیل شیعه هستم، چرا من سنی نیستم، چرا من خارجی نیستم، چرا من عبادی نیستم، چرا من صوفی نیستم. این چراها زیاد داره، ولی شما وقتی جواب میدی جواب صحیح بایسته باشه، چون اگر خودتون رو دروغ گفتید نمیتونید در ایمانتون پایدار بمونید. ما شما میخواید پایداری پیدا کنید، هویتتون خیلی مهمه. ما میگیم identity crisis. زن و مرد مدرن identity crisis دارن، بحرانی هویت دارن، نمیدونن من مسلمونم یا من امریکایی هستم یا چی هستم. یعنی میخوام بگیم که این هویت رو بخوام ثابت نگه داریم، اون وقت این سوال پیش میاد که خب ایرانی بودن من یعنی چی؟ او مسلمان بودن من یعنی چی؟ آیا من حق قضاوت دارم که چرا ایرانی هستم و چه اخلاقیات دارم؟ آیا حق قضاوت دارم چرا مثلا مسلمان هستم و به چه دلیل شیعه هستم؟ حق دارم. من میخوام بگم به شما، اینجا کمبریج فلسفر، یک کسی که فلسفه در کمبریج درس میداده، پروفسور ویلیامز، Truth and Truthfulness، یک کتابی داره، صدق و صداقت، عنوان کتابه، خیلی زیباست، خیلی خواندنیه. اونجا این بحث رو میکنه که زمان مدرن چی کار کرده، به ما گفته شما به سنت نیاز ندارید، به سنت جلو برید. اگر سنت با سنت رفتید نمیتونی پیشرفت بکنید، پیشرفتتون رو جلوش میگیره سنت. اما مردم شناسان گفتن نه، انتروپولوژیست ها گفتن نه، سنت مهمه، چون سنت سازنده فرهنگه و فرهنگ سازنده هویت انسانه، از مذهب هم قوی تر. شما قوی تر الان ایرانی هستید، در مرحله دوم مسلمان هستید، شاید اسلامتون خیلی سطحی باشه، شاید نامتون حسین باشه، شاید نامتون عباس باشه و هیچ بوی از حسین و عباس نبرده باشید، از لحاظ تاریخی که بتونید افتخار کنید که من چرا حسینم، من چرا عباسم، چرا قاسمم. مثلا من اینو میخوام بگم که شما تا وقتی که این کرایسیس، این بحرانی رو کنترل نکنید،